ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه می گوید به رغم عدم حضور بازرسان آژانس، ایران همچنان عضو معاهده منع شاه هست. دونالد ترامپ از اعزام فرستاده ویژه خود به مسکو در این هفته خبر داد. در ژاپن انتظار می رود در 80مین سالگرد مراسم بمباران هسته‌ای هیروشیما با تعداد بی سابقه از کشورها برگزار شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT و موافقتنامه جامع پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما در حال حاضر هیچ بازرسی از سوی آژانس در ایران حضور ندارد.
فکر می‌کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است برود.
اسماعیل بقایی تأکید کرد که ایران به عنوان کشوری به گفته او قانونمدار تا زمانی که در این اسناد عضویت دارد به تعهدات خود پایبند است، اما این امر مانع از اعلام اعتراض رسمی به رویکرد سیاسی و غیرحرفه‌ای آژانس نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنین هشدار داد که 3 کشور اروپایی هیچ گونه حق قانونی یا اخلاقی برای فعال سازی مکانیزم ماشه ندارند و در صورت به گفته او سوء استفاده از این ابزار، جمهوری اسلامی واکنش مشخصی نشان خواهد داد. بریتانیا به همراه آلمان و فرانسه به عنوان 3 طرف اروپایی برجام هشدار دادند که در صورت نبود پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، مکانیزم ماشه را اوایل شهریور ماه فعال خواهند کرد. دونالد ترامپ از اعزام فرستاده ویژه خود به مسکو در این هفته خبر داد. استیو ویتکاف اواسط این هفته به روسیه اعزام خواهد شد. دونالد ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت
فکر می‌کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهور آمریکا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور برقراری آتش بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده بود. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهور آمریکا با تهدید به اعمال تعرفه می‌خواهد با وارد کردن فشار بیشتر به شرکای تجاری اصلی مسکو مانند چین و هند، پایه اقتصادی کرملین را بیشتر تضعیف کند، اگرچه هنوز مشخص نکرده است که کدام کشورها هدف قرار خواهند گرفت. کرملین در واکنش به اعزام ویتکاف به مسکو گفته است که سفر وی مهم و مفید خواهد بود. مقامات ژاپن روز دوشنبه اعلام کردند که تعداد بی سابقه ای از کشورها و مناطق از جمله بلاروس و نمایندگان تایوان و فلسطین در 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا شرکت خواهند کرد. ایالات متحده در 6 اوت 1945 بمب اتمی بر روی هیروشیما انداخت که منجر به کشته شدن حدود 140 هزار نفر شد. 3 روز بعد بمب اتمی دوم بر روی ناکازاکی استفاده شد و حدود 74 هزار نفر دیگر جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات هیروشیما انتظار می‌رود نمایندگانی از 120 کشور و منطقه به علاوه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در مراسم هیروشیما شرکت کنند. با این حال کشورهای مانند روسیه، چین و پاکستان که دارای سلاح اتمی هستند در این مراسم شرکت نمی‌کنند. آژانس مهاجرت سازمان ملل اعلام کرد که در پی واژگون شدن یک قایق حامل مهاجران در سواحل جنوبی یمن، دست کم 68 نفر جان باختند و 74 نفر ناپدید شدند. این قایق با 154 مهاجر اهل اتیوپی دچار حادثه شد. تنها 12 نفر از سرنشینان نجات یافتند و احتمال می‌رود سایرین جان خود را از دست داده باشند. به گفته رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در یمن، این حادثه بخشی از موج گسترده مهاجرت آفریقایی‌ها به سوی کشورهای عربی خلیج فارس است. سازمان ملل هشدار داده که مسیرهای مهاجرت دریایی به ویژه به سوی یمن طی سال‌های اخیر به یکی از خطرناک‌ترین مسیرهای مهاجرتی جهان تبدیل شده است. در گزارشی وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که ارتش این کشور روز دوشنبه برچیدن بلندگوهایی که برای پخش تبلیغات ضد حکومت کره شمالی در امتداد مرز استفاده می‌شدند را آغاز کرده است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
وزارت دفاع کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد جمع‌آوری بلندگوها در منطقه مرزی که با هدف پخش تبلیغات علیه کره شمالی انجام شده بود، تلاشی است برای کاهش تنش‌ها بین سئول و پیونگیانگ. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که لی جای میونگ، رئیس جمهوری جدید کره جنوبی، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط تیره با کره شمالی، دستور تعلیق پخش برنامه‌های ضد پیونگیانگ توسط این بلندگوها را در مناطق مرزی صادر کرد. وزارت دفاع کره جنوبی در اطلاعیه نوشت این یک اقدام عملی است که میتواند به کاهش تنش‌ها بین دو کره بدون تأثیر بر وضعیت آمادگی ارتش کمک کند. این بلندگوها بیش از یک سال در حال کار بودند و برنامه‌های خبری سیاسی و موسیقی پاپ را برای کره شمالی که به شدت منزوی است پخش می‌کردند. از سرگیری پخش این برنامه‌ها در سال گذشته واکنشی بود به صدها بادکنک پر از زباله که توسط پیونگیانگ از مرز به سوی کره جنوبی ارسال شده بود. تنش‌ها در شبه جزیره کره در سال‌های اخیر به دنبال گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی پیونگیانگ افزایش یافته است. مقامات کره جنوبی می‌گویند از زمانی که سئول پخش برنامه‌های بلندگوهای خود را در ماه ژوئن به حالت تعلیق درآورد، به نظر می‌رسد کره شمالی نیز پخش برنامه‌های خود را که ماه‌ها ساکنان مرزی کره جنوبی را آزار می‌داد، متوقف کرده است. با این حال کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اخیراً گفت که تصمیم کره جنوبی برای توقف پخش برنامه‌ها کار شایسته تقدیری نبوده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که حماس با انتشار ویدیوهایی از وضعیت اسارت غیر انسانی دو گروگان اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شدند، بیرحمی مطلق نشان داد. رئیس جمهوری فرانسه یکشنبه گفت ظلم و بیرحمی بی حد و مرز، این چیزی است که حماس نشان می‌دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گفته امانوئل مکرون، اولویت مطلق برای فرانسه آزادی فوری همه گروگان هاست. آقای مکرون همچنین تاکید کرد که فرانسه قرار است شهریور ماه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. او همچنین افزود که حماس پس از پایان احتمالی جنگ نباید هیچ نقشی در حاکمیت و آینده سیاسی غزه داشته باشد. در روزهای اخیر انتشار ویدیوهای از برخی گروگان‌های اسرائیلی حماس حساسیت برانگیز شد و با واکنش‌های بسیاری همراه بود. پس از چند روز گمانه‌زنی رسانه‌ها، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در چارچوب اصل 176 قانون اساسی تأسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، شورای دفاع طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به صورت متمرکز بررسی می‌کند. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و متشکل است از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند شورای دفاع بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت ملی تلقی می‌شود. این رسانه‌ها سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور را نیز بخشی از اهداف تشکیل شورای دفاع عنوان می‌کنند. با گذشت بیش از 40 روز از آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی به طور پیوسته از آمادگی برای درگیری دوباره خبر می‌دهند. پس از حمله‌های پهپادی اوکراین به یک انبار نفت در نزدیکی بندر سوچی در جنوب روسیه، آتش‌سوزی گسترده‌ای در این منطقه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را مقام‌های محلی روسیه یکشنبه تایید کردند و آنطور که اعلام شده این واقعه تلفات انسانی نداشته است. در پی این حادثه، اداره هوانوردی روسیه نیز اعلام کرد که برای حفظ ایمنی پروازها و به طور موقت فعالیت فرودگاه بین‌المللی سوچی را برای ساعاتی متوقف می‌کند.